بسم الله الرحمن الرحیم.
ما یک نگاه مسلکی منسجم به دین تو جامعه طرفدار نداشت، معتقد نداشت. ببین یه برداشتی از دین بود اون موقع و همین الان هم یک شکلی ده. حالا اون موقع دوران انقلاب و مبارزه بوده، الان دوران حکومته، الان به یک شکل دیگه همون بحثا هست. اون زمان یک تعریف ذهنی فردی منجمد بی حرکت انتزاعی از مذهب میشد. این تعریفی بود که بسیاری از روحانیون ما دیگران از دین و مذهب داشتن. همین تعریف تعریفی بود که کمونیست‌ها مارکسیست‌ها از مذهب داشتن. همین تعریفی بود که جریان‌های لیبرال غرب زده از مذهب داشتن. همین تعریفی بود که شاه از مذهب داشت. همین تعریفی بود که متحجرین و اینا داشتن از مذهب. همشون در این جهت مشترک بودن. این خیلی جالبه، دقت کنید که آقا دین عبارت است از یک سری محفوظات فردی. اصول دین چند تا؟ 5 تا. اولش چیه؟ این آخرش چیه؟ امامات چند تا؟ 12 تا. بشمار ببینو از اول، امام علی، امام حسن، امام حسین تا آخر. حالا از عقب به اول بشمار، از پایین بیا بالا. ببینیم شیعه ای یک مذهب ایجوری که 4-5 تا نماد داشت. نیمه شعبان چراغونی و آقا بیا عاشورا لباس سیاه بپوشیم ببینیم کی سیاه‌تر لباسش، کدوم هیئت چیزی که بلند می‌کنن سنگین‌تره، کدوما بیشتر قمه میزنن، تیغ میزنن، نه کدوم هیئت بیشتر از مثلا میدون مجسمه، میدون شهدا، ما هنوز قبل انقلابیم، مجسمه میگم، از میدون شهدا تا حرم سینخیز بیه مثلا هو هو کنه تا حرم امام رضا. این مذهبی تره. حالا تو بازارش چی جوره؟ دروغ چقدر میگن؟ کلا همه چقدر برمیدن؟ اونا آقا به مذهب رفتی نداره. مسائل قاطع نکن. خب آقا امام حسین عدالت اسلام سی... آقا امام حسین نره دیگه جون ما، امام حسین سیاسیش نکن، امام حسین دیگه بذار مال ما مشتیا باشه دیگه، ما بذار یک امام حسین داریم، یک شب عاشورا بذار ما حال کنیم با امام حسین. یک امام حسین داشتیم برای حال کردن، امام مهدی هم برای حال کردن بود، دو سه تا عشق و حال داشتیم و این مخصوص همین شب بود. یه روز بعدش و یک روز قبلش بیرون مسجد حسینیه، تو بازار، تو عالم سیاست، تو پارلمان، تو دانشگاه، تو رسانه ها چه اتفاقی داره میفته؟ این مهم نیست. همین میدون تقی آباد 3-4 تا عرق خوری بود، خیابون ارگ هم 3-4 تا عرق خوری بود، مشهد فاصله فاحشه‌خانه ها تا حرم پیاده به نظرم، حالا ما متر نکردیم البته، ولی او زمان آخه ما سنی نداشتیم و اینا، ما زمان انقلاب من 15 سالم بود، 14 سالم بود، فرصت نشد مثل بعضی از آقایونی که سنشون اجازه میدن، ما اینا اینجوری نبود. ولی یادم از جایی که میگفتن این خیابون، میگفتن وقتی میرفتیم گفتن این خیابون خیابون فاحشه ها و فساد و عرق خوری و اینا، از همونجا تا حرم به نظرم پیاده مثلا یک روب نبود. اینا عیبی نداشت. بعد از همین که سال متحجرها و اینا زمان شاه احتیاط میکردن هیچی نگن. خب همینا که بعد انقلاب جلوی امام احتیاط نکردن، با شاه تقیه کردن، با خمینی تقیه هم نکردن، گفتن انقلابت حرامه، جنگت حرامه، شهدای جبهت شهید نیستن، فلان نیستن. بعد امام گفت خب شما برید اول یه اشکال به پیغمبر بکنید که آقا جون تو چجور پیغمبری که 70-80 تا جنگ، بعد امیرالمؤمنین اشکال کنید که چجوری تو حکومت 5 سالت 3 تا جنگ تحمیل میشه، به 10,000 مسلمان از دو طرف کشته میشن. بعد بیا به امام حسن اشکال کن، بعد بیا به امام حسین اشکال کن، بعد بیا همینطور بیا، بعد بزرگترین اشکال به حضرت حجت بکن که میخواد دنیا رو به هم بریزه، اون فردا میخواد کل دنیا رو به هم بریزه. یه کسی بیا به ایشون اول استیضاح کنه، به حضرت حجت بگه آقا جناب عالی ببخشید چیکار قراره بکنین؟ هیچی آقا، ما قراره تمام حکومت‌های عالم رو سرنگون کنیم، تمام رژیم ها، ما نظام سرمایه‌داری اقتصاد ربوی در کل جهان رو قرار رو به هم بریزیم، ما قرار کل سرمایه‌دارا رو بکشیم پایین، فقرا رو ببریم بالا، ما قرار عدالت جهانی اجرا کنیم، ما قرار فلان. ای خب اینا هزینه داره یا نداره؟ بعضی‌ها گفتن آقا ما شنیدیم، آمدن پیش امام گفت آقا ما شنیدیم آقا که تشریف میارن اینقدر مهربونن که بنزه یک دماغ خون بیاد اینقدر خون میاد، یک حجامت چقدر خون میاد همینقدر خون میاد. امام فرمودن ای جالب، از کجا شنیدی؟ فرمودن خب اگه قرار بود این کارا بشه زمان جدش پیغمبر این کار میشد، پیغمبر همین کارو می‌خواست بکنه، تو جزیره العرب این کارو خواست بکنه، ده ها جنگ بهش تحمیل کردن، ایشون که در کل جهان قراره این کارو بکنه. بعد امام فرمودن نمی توانیم در جهان عدالت و برابری و برادری و صلح رو حاکم کنیم الا که تا یک مدتی در اون انقلاب جهانی و نبرد جهانی در خون و عرق دست و پا بزنیم. علق و عرق، این عبارت امام علیه السلام. ما در خون خودمون و در خون و عرقمون باید شنا کنیم تا بتونیم عدالت جهانی رو ایجاد کنیم. یعنی عرق یعنی تلاش، کار، و خون یعنی هزینه دادن و شهید شدن. مگه دنیا، مگه این ستمگرای دنیا میذارن مجانی عدالت حاکم بشه؟ اینا دارن میخورن هزار ساله، یک کسی دو چند هزار ساله، از یک تخت چند هزار ساله میخوای اینا رو بکشی پایین. بهش میگه آقا لطفاً شما موعظه میفهمید، بی زحمت تشریف بیارین پایین، حالا بقیه هم برن بشینن. اونم میگه چشم، چون شما فرمودین ما میایم پایین. اینجوریه مگر؟ امام جواب اینا رو داد، گفت آقا پیامبر اومده پای سیاست رو گذاشته تو دیانت، و بعضی از این خدمتگزاران قرآن حتی نمیشه حالیشون کرد که شما اصلا قرآن نمیفهمید چیه. شما یک صفحه از آیه قرآن، یک جزء از آیه از قرآن بیارید که توش ده ها حکم سیاسی، حکم اقتصادی، حکم عدالت در ناحیه مسائل بشر، حکم نظام خانواده، نظام اجتماعی نباشه. بعد امام میگه کاری کردن اینا شده عیب برای اسلام. نخیر آقا، اسلام حکومت داره، امامت داره، خلافت داره، دادگاه داره، لشکر داره، امیرالمومنین این کارا رو کرده، پیغمبر جنگیده، فرمانده جبهه بودن اینا. بعد اینا کاری کردن اگه یه آخوندی اسم جهاد و مبارزه بیاره، میگن این از عدالت ساقط شد. عدالت و مروت رو یک جوری تعریف کرده بودن تو حوزه ما که آخوندی که لباس جندی یعنی لباس رزم و جهاد بپوشه، میگفتن این خلاف مروت، این از صلاحیت آخوندی سقوط کرده. بعد امام میگفت چجوری بود که پیغمبر و امیرالمومنین و سید الشهدا لباس جندی از تنشون بیرون نمی اومده؟ اینا که همیشه رزمنده بودن. قرآن و نهج البلاغه و دین به شکل نظام ساز، اجتماعی، انقلابی، امروزی، انسانی و در این حال اصیل، نه روشن فکر زده، چپ زده، آلوده به مارکسیسم و لیبرالیسم و اینا، اصیل با پایه‌های قرآنی مطرح می‌شده، اینا بود. این دوران دورانیه که امام با این ادبیات داره حرف میزنه. امام میگه که اینا جوری برخورد میکنن که مثل که الان باید رسول الله و خلفای صدر اسلام اینا بیان جواب پس بدن که مثل که اونا اشتباه کردن، ما باید بریم اسلام رو به پیغمبر یاد بدیم، مثل که پیغمبر متوجه نیست اسلام چیه. ما باید بریم به امیرالمومنین میگیم آقا این کاری که کردی اسلامی نبوده. چون که تو روایت داریم وقتی حضرت ظهور کنن یه عده‌ای به حضرت میگن آقا جون بشین اسلام بهت یاد بدیم. اینا تو روایت ما هست که کلهم یتعولون علیه بالقرآن، یه عده زیادی قرآن دستشون میگن میخوان به امام زمان قرآن درس بدن. اینا تو روایت ما هست که آقا شما قرآن رو نمیفهمی، اسلام رو تعدریب چیز میکنی. اینا اینقدر حرفای اسلام دستکاری میشه در طول تاریخ و شده که تو روایت داریم وقتی که امام زمان تشریف بیارن بخش مهمی از مسلمان ها میگن که یعتی به دین جدید، این یک دین دیگه ایه، یعتی به کتاب جدید، یه قرآن دیگه ایه، اصلا این چه ربطی داره به قرآن؟ یه حرفا اینقدر منحرف شدیم و میشیم، اینقدر دین رو سر و ته میکنیم و کردیم که پیغمبر بیا تو جامعه نمیشناسه ما رو، بهش بگن اینا پیروانتن، میگه چجوری نمیشناسه، به جا نمیاره. و امام زمان که بیاد ما مردم بهش میگن که آقا بشین یکم قرآن یاد بگیر بعدن ادعای قرآنی بکن. اینجوری میشه و شده یک کمی زیادی. الان چقدر ارزش های اسلامی هست که کسی جرأت نمیکنه بگه؟ یعنی اونایی که بهش عمل میکنن مسخره میشن. و چقدر ضد ارزش هایی هست که تو جامعه های اسلامی در سطح جهان رائد شده که هیچ ریشه ای تو قرآن و سنت و اسلام نداره، بلکه علیهش ما آیه و حدیث داریم، ولی همه خیال میکنن اینا رفتار دینیه. دو تا چیز تاکید، یکی اصل اسلام رو از اون منابعش بگیم، نه از اون چه که مشهور شده و چرندیاتی که به اسم دین و مذهب میگن تو جامعه. دوم، یک مکتب منسجم پخش و پلا نیست، هم تو از هر طرف یک آیه و حدیث بخون بی ربط با اون یکی دیگه، یک کلاس، یک سیستم، یک نظام فکریش، همش به هم مربوطه. یعنی اخلاقش به اقتصادش مربوطه. شما اقتصاد نمیتونی اقتصاد اسلامی یک جا درست کنی بدون اخلاق اسلامی. چنان که اگه کسی فکر کنه میتونه اخلاق اسلامی تو جامعه رایج کنه ولی بگه بازار و بانک و ها نظام واردات صادرات و گمرک و بیمه اینا حالا اسلامی هم نبود، مردم اخلاقتون اسلامی باشه، خب این اشتباهه. ایشون توی بحثا میگه که اصلا شما نمیتونی بگی اخلاق اسلام جدا، اقتصادش جدا، سیاستش جدا، تعلیم تربیتش جدا، نظام خانوادش جدا، اینا اصلا جدا جدا معنی نداره، گاهی معنی عکس میده، ضمن اینکه جدا جدا قابل اجرا نیست. شما باید همه اینا رو یک کاسه بفهمی و برای اجرای همش یک کاسه تلاش کنی. حالا چقدر موفق بشی نشی و بحث دیگریه، ولی باید به لحاظ نظری و عملی اینطوری هدف گیری کنی. امام در برابر یه بخشی بود، روشن فکرای با گرایش چپ و راست و التقاطی و لامذهبیش یک طرف، شاه سیستم دستگاه تبلیغات فرنگی ضد مذهب شاه، آموزش پرورش و دانشگاه ضد مذهب شاه یک طرف، رسانه هجوم، آغاز هجوم رسانه‌ای و سینمایی غرب تو سبک زندگی در دهه 50، سریع‌ترین دوره‌ای که سبک زندگی تو جامعه ما داره غربی آمریکایی میشه، یعنی بی‌حجابی، فحشا، فساد، اینا داره ارزش میشه. ما تو دبیرستان بودیم، من یادم میاد خاطره بش، ما معلم داشتیم، هفته یک بار میامد به بچه‌ها تو کلاس میگفت گزارش بدین تو این هفته با دوست دخترها کجا رفتید. حالا دوست دخترم نداشتیم، نمی‌دونستیم چیکار بکنیم، چی باید بگیم سر کلاس الان، چون ما دوست دختر نداشتیم، میگفتن اینا امول و مذهبی و اینا. یک پسر ارمنی بود دوست دختر داشت و او صادقانه میامد گزارش میداد. بعد معلم سر کلاس، اینا رو که میگم سر کلاس بود، ببینید فضای شهر چجوری، سر کلاس معلم میامد ما رو مینشون، میگفت اولین باری که یک دختر رو بوسیدین بیان بگین چجوری بود. بعد سه چهار نصف بچهای کلاس من میامدن دروغ میگفتن، اصلا که معلمه چون خوشش میامد همینجوری میگفتن، سه چهار تا هم روش میگذاشتن. چون بچهای علی لاتوپات و اینا دو سه نفر راست میگفتن، نصف یا الکی میگفتن، معلمم میفهمید تشویق میکرد. یک عده مثل ما که خب تحقیر میشدیم و محروم بودیم و اینا، هرس می‌خوردیم که ما چیزی نداریم گزارش بدیم، ما کم آوردیم. معلم سر کلاس میامد حرفا رو میزد. شما ببینید آموزش پرورش ما چطور پیش میاد. این معلم بود که بعد انقلاب بود، که بود میگفتن معلم پرورشی ها به حساب به جای اینا اومدن. اون زمان نمیدونم بهشون چی میگفتن، نمیدونم چی بود اسمش، هم من یادمه اسمش، حالا نمیبرم چون نمیدونم کجای الان تو مشهد اینا. اسمش آقای جعفری بود، عضو حزب رستاخیز بود و می آمد قشنگ به ما توضیح می‌خواست. بعد یک دو جلسه از ما پرسید که چرا تکلیف نمیاری بگی اینا. گفتم آقا ما وارد نیستیم توی کارا. بعد می گفت جلسه آینده باید بیا یک توضیح بدی. حالا ببین شما، آدم مجبور بود احساس تکلیف کنه تو هفته بعدش. خب من اینا رو دارم برای شما هم میگم بدونید فضا چجوری بود. ما دبیرستان بالا شهری بودیم، بچه‌های کلاس ما عرق می‌خوردن، یعنی میامدن تو کلاس میگفتن که عرق می‌خوردن. اگر کسی میگفت دوست دختر اینا نداره مسخره میشد، اصلا باور نمی‌کردن. معلم زن برای بچه‌های پسرایی که بالغ شدن، معلم حزب رستاخیز بیاد. یعنی ببین دوران سالای دهه 50 دورانیه که دارن از تو آموزش پرورش از بچه‌های دبستانی رو دارن تربیت میکنن، که با خودشون گفتن این نسل که بزرگ شه بیاد دیگه ما نه تو این نسل دیگه آدم نمازخون دیگه نخواهیم داشت. دیگه کسی مثل رضاخان مجبور نیستن به زور چادر از سرش بردن، خودش لخ میاد بیرون. تازه باید کسی بهش بگه خودت یکم بپوشون. خودشون اینجوری میشن. اینا داشتن رو نسل اینجوری کار میکردن. بله حالا زن بودنش مهم نیست که وزیر آموزش زن بود. مسئله ای بود چه زنی بود. وزیر آموزش اینا جانور بود، نه زن بود. اینا حیواناتی بودن که اصلا برنامه آمریکایی انگلیسی صهیونیستی بالا سر اینا بود که چطور نسل جدید رو از تو مدارس اینجوری تربیت کنه. حالا شما ببین جامعه ای که مشروب فروشی، فاحش و خونه تو شهر مذهبی مشهد، معلم سر کلاس میگه گزارش ای که اولین بار دوست دخترتون رو چجوری مثلا پیدا کردین و همدیگه رو بوسیدین، اینا باید ببین تو کلاس جلو همه باید بیان بگی، میخوای راست بگو میخوای دروغ بگو. معلم نمره میداد، از کلاس بیرون میکرد از من. این وضعیت مدرسه های ما در حوزه روحانیت، اکثر روحانیون ما آگاهی سیاسی نداشتن. در حوزه مشهد، قم، اصفهان اصلا سیاسی نبودن، اغلب ناآگاه بودن، ترس دوران مشروطه رو داشتن، اطلاعات سیاسی نداشتن. یکی از علمای مشهد آدم فوق العاده شریف، خداوند رحمتش کنه، اسمش رو نمیبرم، پدر ما میگفت که وقتی امام تبعید شد، مرحوم عاشق مجتبی قزوینی گفتن به ما که برید به آقایون بگید که به عنوان اعتراض آقا رو تبعید کردن امام رو، نمازها رو به عنوان اعتراض نماز جماعت ها نمازها تعطیل بشه. ایشون میگفت من راه افتادم پیش خیلی از آقایون رفتم، گفتم آ شیخ اینو گفتم که نماز پیش یکی از آقایون آوردم، گفتم که آقا آ شیخ گفتن که چون آقای خمینی رو تبعید کردن نماز نخونیم. بعد ایشون هی گوش کرد، گفت آ شیخ گفتن نماز نخونیم. گفتم بله، ایشون گفتن به عنوان اعتراض نمازه. گفت خود ایشون گفتن که نماز ما نخونیم. ایشون متوجه نمیشه، این میگفت نماز جماعت، ایشون فکر میکرد گفته نماز نخونین اصلا. بعد تا آخر میگه یه ولم زور زدیم تا ایشون متوجه بشه که قضیه چیه. یا میگفت یکی از این بزرگان شهر که بسیار آدم شریفی صالحی بود ولی بی اطلاع، میگفت یه وقت ایشون پرسید که این انگلیس که میگن همون روس سابقه؟ این انگلیس که میگن همون روس سابقه؟ یه بخشی از روحانیون ما اینجوری بوده، اصلا نمیدونستن مسائل چیه. آدم های بسیار هم شریف دلسوز میگفتن آقا اگه ما شروع کنیم دوباره علیه شاه و اینا، بالاخره تو دنیا یک ملت شیعه، یک شاه شیعه داریم. حالا ولو عرق میخوره و فاسد و ملحد و نوکر اسرائیل، ولی بالاخره تو شناسنامه شیعه. یک بارم خودمون دیدیم آمده حرم، این براشون کافی بود. بعد میگفتن آقای خمینی چیکار میکنه؟ ما یکی از میخوام بگم اطلاعات قشر مذهبی اینقدر پایین بود. یکی از بستگان نزدیک ما که ایشون هم مرحوم شده خدا رحمش کنه، یه وقت یادم میاد قبل انقلاب همین جلسات همین سیاسی اینا منزل عبی ما بود، او اتاق گاهی تا 2-3 صبح طول میکشید. مثلا گاهی مرحوم دکتر شریتی تا از اون صبح میامد حرف میزد، حال شما 7-8 ساعت و اینا مینشستن یک جمع. بعد یه وقت یادم میاد آمدم او اتاق، ایشون هم اونجا بود، گفت چی میگن او اتاق همه نشستن حرف میزنن؟ ما گفتم چی، ما چای میبریم برای اینا میاره. گفت چی میگن تا نصف شب اینا؟ گفتم دارن علی شاه حرف میزنن، میگن شاه بد و فلان. گفت همین درسته تا نصف شب میشینن غیبت شاه رو میکنین؟ بعد گفت همین حرفا، گفت مثلا چیا میگن؟ میگن اینجوری کرده تو زندانا، اینجوری وابستگی کشور خیانت کرده، نفت فلان نا. گفت همینا رو خودت دیدی؟ به چشم خودت دیدی که حرفا رو داری میزنی؟ اینجوری بودن. خب این قشر مذهبی ما و بخش مهمی از روحانیون ما بودن، او دانشگاهیای ما بودن، او مدارس ما بوده، و بقیه جامعه هم بازار و این حرفا که همه تمام پوز زمین چند متر زمین داری، چقدر ویلا گرفتی، ماشین گرفتی، که الان هم همین چیزا هست. حالا اون زمان غیر اینا غیر طبیعی بود، اینا طبیعی بود کاملا. تو این شرایط امام آمده یه مرتبه اولین علامت سوال مدیر رو خود شخص شاه علیه اسرائیل حرف میزنه. میدونین امامو گرفتن، یک گرفتنش بعد ولش کردن. گفت به من گفتن، آمد گفت به مردم که چی گفتن به من. گفت به من گفتن آقا ما کاری نداریم، فقط به شرطی که یک علیه آمریکا هیچی نگی، علیه شاه و علیه اسرائیل چیزی نگی. امام گفته بود اصلا ما غیر از این سه تا حرف دیگه نداریم. من همینا رو میخوام بگم، حرف دیگه من ندارم. که بعد آمد همین سخنرانی کرد و گرفتن و تبعید و قضای 15 خرداد پیش اومد و اینا. امام یه خطابش هم به روشنفکرای که میگه از این مسیر لیبرالیسم و کمونیسم و اینا خدمتی به این جامعه نمیکنید، بیشتر مصیبت درست میکنید. یک خطابم به بعضی آخوندهای درباری کرد، امام میگه این تیپ آخوندهای اینجوری باید کل پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت و خلفای صدر اسلام همه رو نفی و محکوم بکنن، چون خودشون نوکر معابن. باید پیغمبر رو ترد کنن، بگن یا پیغمبر مسلمان نبوده یا خود اینا مسلمان نیستن. چون اگه اسلام اینه که شما میگید که به شاه و اسرائیل و آمریکا کار نداره، پس چطور پیغمبر با همینا کار داشته؟ اگر کار نداشته برای چی اینقدر جنگ علیهش تحمیل شده؟ برای چی همه شهید داده اسلام؟ اگه فقط موعظه بوده که مردم خوب باشین، مهربان باشین، جون ما گناه نکنین، اگه میشه غیبت نکنین، اگه هم نمیشه خب یه کمی بکنین ولی باز نکنین بهتره. اگه میشه کلاه هم بر... اگه این حرفا رو میزد شما خیال میکنین کسی میامد منداخت نرو زندان و تبعید و میکشت؟ از حضرت یحیی و زکریا رو کشتن تا امام حسین، اینا رو اره میکردن، پیغمبرا رو بنی اسرائیل کنار درخت میبستن، با درخت اره میکردن. برای چی؟ اینا احکام میگفتن، مسئله شرعی فقط میگفتن، طهارت نجاست میگفتن. کسی رو برای طهارت نجاست اعدام میکنن؟ امام میگه اگر امام حسین احکام میگفت و فقط اخلاق و موعظه میکرد، یزید نمیکشتش، بلکه مجلس میگرفت تبلیغ هم میکرد برای مجلس امام حسین که آی بودو این موعظه و احکام دارن میکنن میگن. لذا میگه این مانودیه به شی مثل مانودیه به الولایه، تمام احکام نماز نمیدونم روزه حج همه اینا یک طرف، ولایت یک طرف، بدون ولایت همه اینا برباده. برای که شما تنها تنها نماز و روزه و این کارا رو میکنی ولی کفر بر سرنوشت اسلام و مسلمین حاکمه. چرا پیغمبرها سلوک میکردن بعد وارد سیاست میشدن؟ میگه رسول خدا که سالهای طولانی تمام عمرش در سلوک معنوی بود، به محض اینکه توانست حکومت تشکیل داد، حکومت سیاسی برای عدالت. چرا؟ چون عدالت که میاد فرصت رشد معنوی و اخلاقی و تربیتی پیدا میشه برای همه. اخلاقم میاد، معنویتم میاد، رشد علمی هم میاد. که هر کسی محیطی ایجاد میشه که هر کسی هر چی داره بیاره به توی بازار عرضه کنه. اما وقتی عدالت نیست، حاکمان فاسد هستن، رسانه فاسده، دانشگاه فاسده، مدرسه فاسده، خیابون فاسده، سینما فاسده، همه جا ظلمه، شما شخصا نماز شب خون و اهل ذکر و عبادت و اینا باش، شما تو این فضای آشفته هیچ کار نمیتونی بکنی. اهل عرفان نمیتونن عرفانشون رو عرضه کنن، اهل فلسفه نمیتونن فلسفهش، اهل علم علمش و اهل فقه فقهشو. باید حکومت رو اول درست کنی، بگیری و سعی کنی درستش کنی. وقتی این کار شد محیط آرامتر میشه، فرصت طلبها رو حذف میکنی و تو محیط آرام امکان رشد همه علوم و معنویت‌های شخصی هست. میگه این اینقدر به ما تزریق کردن که ما آخوندهایم باور کردیم که دین از سیاست جداه. هر کی میامد امام حسین رو تفسیر سیاسی میخواست بکنه میگفتن آی امام حسین خراب نکن، جون دیگه امام حسین از ما نگیر. عاشورا دیگه این شب عاشورا بزن ما میخوایم حال کنیم، شلر زدیم تو رگ و بعدم یک مشتی میخوایم امشب سینه بزنیم و صبح هم انشالله هیئت ما میخواد را بیفته، او هیئت دیگر سر او چار را چکار میکنیم و یک علمی برشتیم که دیگه به گور بابای همه هیئت ها خندیدن اگر بتونن علمی مثل علم ما بیارن. این علم ما پارسال آوردیم 5 نفر باد فف گرفتن. این سمبول مذهبشه، این نشون اینا خیلی مذهبی هن. گفتن در تبریز زمان مشروطه عالم مجاهد شهر مرحوم سقط الاسلام ره، عالم مجاهد مشروطه خواه ضد استبداد و ضد روسا، روسا گرفته بودن، شهر گرفته بودن، گرفتن روز عاشورا، ظهر عاشورا آوردن وسط میدان تبریز این عالم رو به دار بکشن. همون روز چند هزار نفر مردم هیئتا داشتن قمه می‌زدن چند تا خیابون ورتر. بعد یکی از چند تا از این مجاهدین رفتن اونجا گفتن آقا قمه دارین میدین تو سرتون، خب بیان سمت میدان اعدام، دارن این شیخ اعدامش میکنن. هیئتا چی گفتن؟ گفتن نگاه کن اینجا خط قرمزه، امام حسین دیگه وسط این کارا نکش. امروز مال امام حسین، امروز دیگه مایم و امام حسین، امروز مال ما و علی اصغر. پای سیاست و مشروطه و این کارا رو وسط نکش، نجس نکن اینجا رو. هر غلطی بخوایم بکنیم، ما امروز اومدیم قمه بزنیم برای امام حسین. میگه ایشون تو تاریخ ببینین، اینو برید ببینید، اینا گریه‌ناکه، خنده‌دار نیست. ظهر عاشورا در خیابونای تبریز چند هزار نفر قمه زدن، به خودشون خون ریختن، چند تا خیابون اوورتر عالم مجاهد شهر روسا به دار کشیدن ظهر عاشورا. و این تنها الله اکبر گفت و حلقه به دار رو به گردنش زدن. بعد طرف گفت اگه این قمه زنا همین هیئت ها را می افتاد، می آمد سمت میدون اعدام، اصلا کل ارتش روس در می رفت. یعنی یک مرتبه میدن چند هزار با قمه دارن میان، همه در میرفتن اصلا، ولی اونا رو نزدن، خودشون زدن. این مذهب ما بوده، او آموزش پرورش ما، او سینمای ما، او روشنفکر ما، او چریکای ما بودن، این اینا بوده. وضع کمچی او روحانیت حوزه ما بوده، بخش مهمیش. امام میگه تو حوزه تو روحانیت چنان تزریق کردن که ما هم باورمون آمد که تو چیکار داری، چه میگذره در دنیا، تو مشغول درست باش، فقهت باش، عرفانت باش، ذکرت باش. و ایشون میگه یکی از رفقای بسیار خوب ما، مرد بسیار صالح، یک وقتی من قضیه سیاسی رو با او ترک کردم که در این قضیه چه کار کنیم، دیدم چهرش گرفت، از من ناراحت شد، به من یک جونه ها کرد که یعنی شما هم بله دیگه، شما هم خراب شدی. و به من گفت که این کارا چه رفتی به ما داره آقا. من جرئت نکردم بهش بگم که آقا پیغمبرم میگفت اینا ربطی به ما نداره، سیاست چه ربطی داره، اقتصاد چه ربطی داره، یا این همه ارتش و جیش رو انداختن، اینا برای چی بود؟ خب این دین با تعریف ذهنی فردی، شاه تعریفش از دین همی بود، میگفت هم مسجد و حرم باشه، هم عرق فروشی و فاحشه‌خانه، هم با اسرائیل و آمریکا رابطه داریم، هم دیگه مثل بابام به زور آخوندها رو خلل لباس نمی‌کنم، فقط تحقیرشون کنه. متحجرین در حوزه و غیر حوزه نگاهشون به مذهب همین بود. گفتم کمونیست، لیبرالیست، روشنفکر لایک، روشنفکر التقاطی مذهبی چپ و راست، این تو شرایط دهه 50 این یک همچین نگاهی بوده. اصلا نگاه به دین به عنوان مبنای حکومت دینی، اقتصاد دینی، سیاست دینی، تمدن دینی، دانشگاه دینی، رسانه دینی، اصلا یه حرفا که هیچی. دین شخصی هم بد تعریف میشد. نحوه تبیین اسلام که ایدئولوژی انقلاب اسلامی رو ساخت برای جوانای دهه 50 که بعد در دهه آخر دهه 50 انقلاب کردن و در دهه 60 نظام سازی شد، حالا تو دهه 90 این انقلاب جهانی شده، تو کل جهان پخش شده این شعارا و این حرفا. اونجا ایشون میگه ما به تبعیت همون حرکت امام و خط امام و انقلاب ما اسلام شکلیم. نگاه مسلکی و منسجم به مذهب، نه نگاه غیر مکتبی غیر مسلکی. یعنی اسلام به عنوان یک مکتب، یک مسلک، نه اسلام به عنوان موعظه ها و نکته های پراکنده جدا جدا و بی ربط. همه چیز باید به هم مربوط باشه، یعنی باید یک سبک زندگی از توش در بیاد، یک سبک تفکر، سبک خانواده، یک سبک سیاسی، سبک اقتصادی. یعنی وقتی از من میپرسن اسلام بازارش چجوریه، باید بگم بازارش اینجوریه. بعد ازم میپرسن خانواده‌اش چجوریه، باید بگم خانواده‌اش اینجوریه. بعد بگن رابطه بین المللش چطوره، باید بگم اینجوریه. بعد بگن رابطه مسائل جنسی و زن و مرد و زن و شوهر و اینا چجوریه، باید بگی اینطوره، باید بگم سیاستش چطوره، بگم تعلیم تربیتش. این میشه نگاه مسلکی به اسلام. نگاه غیر مسلکی، دیدید هر وقت دست بکن تو قرآن و روایات یک آیه حدیثی چیزی در یار همون رو توضیح بده برو. خب چی الان ما نمیفهمیم این الان کجاشه، کجای هندسه زندگیه، ارتباطش با او یکی دیگه چیه، این آیه با او چیه، این آیه با او گزاره عقلی چیه، اینجا عقل چی میگه، نقل چی میگه، تجربه چی میگه. وقتی اینا این پس یک صورت مسلکی اجتماعی، اصول منسجم، هماهنگ، ناظر به زندگی واقعی اجتماعی مردم، نه تو خواب حرف بزنی. نگاه کن تو جامعت چه خبره، به سوالای واقعی جواب بده، نه به سوالای فرضی. آقا مسئلتون خب چی؟ اگر نمیدونم چجوری بشه، اونجوری بشه، آنجوری بشه، اینجوری بشه، بعد باز اونجوری بشه و اینا، که این 7-8 تا هیچ وقت با هم دیگه در طول تاریخ این اتفاقات با هم نیفتاده. حالا درست نیفته، ولی اگر اینجوری بشه مسئلتون حکم شرعیش چیه؟ خیلی خوب، یه وقت داریم تمرین ریاضیات فقهی و اینا میکنی، خوبه. یه وقت شما میگی من میخوام جامعه بس جامعه سازی کنم، خیلی بده. بعد هزار تا سوال واقعی، مشکل واقعی که همین الان خانواده گرفتارشه، مسئله گرفتارش، اونا هیچ رد شو ازش. 100 تا مسئله شرعی من الان مطرح میکنم که جوابش تو هیچ رساله نیامده، در حالی که همین الان اغلب مردم گرفتارشن. یعنی واقعا هر روز باش گرفتارشن با این شرایط جدیدی که پیش اومده. بعد طرف میرید تو بعضی رساله ببینید نوشته که یک مسئله که معلومه برای کی کی اتفاق افتاده، تو یک شرایط خاصی اتفاق میفته. خب بله، اگه اتفاق افتاد باید حکمش بدونه، ولی این مسئله عموم مردم ما نیست. 200 سوال دیگه که هر روز الان صبح تا شب گرفتارشی، سوال فقهیه، شرعیه، باید بگی که قرآن و روایات ما در این باب چی میگه؟ هیچ. یا طرف آمده میگه آقا یک سوالیه که ما هر روز دختر پسرای جوان الان تو این ارتباطات و مسائل گرفتارشن. گفت به هر کسی میگیم یک جور جواب میده، گیج شدیم، آخرش نفهمیده من الان با چی کار کنن. آقا مذهب یک مسلک زندگی و مسلک اجتماعی و سبک زندگی است، یک دستورالعمله یا نه یک چیزای پراکنده شخصیه؟ آیا باید هماهنگ باشه یا توش تضادم بود؟ یعنی شما یک توصیه مذهبی میکنید توی بازار، یک توصیه میکنید توی ازدواج و طلاق، یک توصیه میکنید تو امور بانکی. این سه تا جدا جدا خوبه، با هم نمیسازه. یعنی شما وقتی بخواید در زندگی واقعی این سه تا رو با هم اجرا کنید نمیشه. امتحان کن ببین میشه یا نمیشه. رو کاغذ میشه، تو خیالات میشه، تو واقعیت نمیشه. خودت برای که امتحان نکردی میگی امتحان کن یه بار. در دهه 50 یک خلای بزرگه، مخاطب ما گیج میشه، گیج شده، میگه بالاخره ما نمیفهمیم این مذهب سر و تهش با هم سازگار نیست. اخلاق مذهبی اینجا اینو میگه، اخلاق مذهبی اونجا اون رو میگه. چجوری دو تا با هم قابل جمع؟ مگه بخوام اونجوری باشم چجوری اینجوری باشم؟ یک حکم فقهی اینو بگه، یک حکم فقهی همون از همون فرد یک چیز دیگه بگه. من چطوری اینا رو با هم جمع کنم؟ تحقیقات اسلامی پیش از این، یعنی تا پیش از این که این جریانها شروع بشه، به طور غالب فاقد دو ویژگی بسیار مهم بود. یه حدیث میگه که آقا دنیا نمیدونم دنیا رو ستلاقه کن، گور بابای دنیا ولش کن برو. یک حدیث دیگه میگه که کار کن، تلاش کن، منظم کن. ارتباط این دو تا رو مخاطب ما نمیفهمه که بالاخره من باید تو کار دنیا جدی باشم یا ولش کنم. باید اینا درست تبیین کنی که این دوتا با هم تناقض نداره، باید درست معنی بشه اینا. اتفاقا اگر دنیا رو ستلاقه کنی بیشتر کار میکنی و اهل دنیا باشی مفخورتری، کمتر کار میکنی، بیشتر میخوری. باید منسجم بحث کنی. دوم، مکاتب دیگه، مکاتب غیر دینی کمونیست‌ها، چپ راست، اگزیستانسیالیسم، نمی‌دونم لیبرالیسم چی، فاشیسم، همینطور مکاتب داره میاد تو عرصه‌های مختلف ترجمه میشه. و جوان مذهبی ما ارتباط مذهب با اینا رو هم نمیفهمه و معیاری نداره که بتونه اینا رو با هم مقایسه کنه و داوری کنه. یعنی ما میبینه مارکسیسم داره از فلسفه تاریخ میگه، از اقتصاد میگه، جبر اقتصاد و دترمینیسم تاریخی میگه، چی میگه چی میگه. تو اسلام نگاه میکنه خدای آیات و روایت ما داریم رابطه این مسئله کو کجای ارتباطش با هم چیه، بعد ارتباطش با آخرت چیه، با خدا چیه، با تقوا چیه. میگه اینا زمان تا دهه تقریبا 45 پخش و پلا بود. یعنی بچه مسلمون تحصیل کرده ما میخواست بفهمه اسلام چیه و بعد بتونه با این واردات غرب و مارکسیسم و اینا مقایسه کنه. نمیفهمید اسلام سر و تهش کجاست، نمیفهمید نسبتش با این مکاتب رقیب چیست. این دوتا رو نمیفهمید و یک جریانی احساس کرد باید این دوتا مشکل رو حل کنه. این جریان از امثال علامه طباطبایی و حلقه شاگردان علامه شهید مطهری، شهید بهشتی، در دیگران همین آقای مصباح، آقای مکارم، آقای همین آقای دیگه که تو دوره شاه شروع کردن نوشتن مطالب حوزه‌ای بروز، نسبت اسلام با مارکسیسم، نسبت اسلام با لیبرالیسم، نسبت اسلام در باب حقوق زن، اسلام در باب تاریخ، اسلام در باب اینا، تا جریان‌های روشنفکر مذهبی امثال دکتر شریعتی و دیگران و تا جریان‌های مثل رهبری در همین به خصوص مشهد، اینا یک جبهه‌های خاکریزی بود که کم کم به هم دیگه وصل شد. البته من نمی‌خوام بگم اینا همه مثل همه و از یک سنخه، تفاوت‌هایی هم داشتن، اختلاف نظری هم بوده، بعضیش اسلامی‌تر بوده، بعضیش اسلامیتش ضعیف‌تر بوده، بعضی قوی‌تر بوده، بعضی خام‌تر بوده، بعضی پخته‌تر بوده، تفاوت‌هایی هم با هم داشته، ولی جهت‌گیری و روح ایدئولوژیکش یکی بوده. وقتی که اسلام یک مکتب است، یک مسلک است، یک سبک زندگی و تفکر منسجمه به هم مربوطه، یک دو قابل معیار داریم برای داوری، برای مقایسه با سایر مکاتب و والاسلامو چی یعلو ولا یعلو علی، اسلام برترین مکتب است و هیچ مکتبی از اسلام بالاتر نیست. ما اینه تا بخوایم به مخاطبمون منتقل کنیم باید دو تا چیزی بتونیم حالی کنیم. یک، اصلا اسلام چی هست که یعلو ولا یعلو علی؟ دو، به چه دلیل اسلام لا یعلو علی؟ چون لا یعلو علی یعنی مقایسه، یعنی اسلام با همه مکاتب مقایسه میکنیم لا یعلو علی از همه برتره. خب حالا مخاطب ما از کجا بفهمه که اینا چرا این از اونا برتره؟ باید بتونه مقایسه کنه. ایشون میگه ما این جریان و از جمله ما سعی کردیم این دوتا مشکل رو حل کنیم و تا حدودی موفق شدیم که مخاطب ما نمیتونست به یک نتیجه ثمر بخش و قضاوت قاطعی برسه، چون هیچ طرح و نقشه متحد الاجزای جلوی چشمش نبود تا بعد بتونه با مکاتب دیگه مقایسه بکنه. وقتی این دوتا مشکل حل کردیم، سه چهار تا فایده هم داره داشت. ما سه چهار تا توجه داشتیم توی مسئله. بعد جامعه سازی اسلام، اسلام فقط دین فردی نیست، دین اجتماعی است، تمدن سازه، یعنی شکل و قواره جامعه را هم ترسیم کرده، یه هندسه برای تعهد و تکلیف و نظریه روشنی داده برای یک جامعه و تمدن اسلامی قرن بیستمی، نه اسلامی قرن 4 هجری، اسلام قرن 15 هجری. فایده بعدی میگه ما احساس کردیم در تمام جلسات مذهبی ما قرآن کلا رفته به حاشیه، تعمق عقلی در قرآن تعطیل شده بود. تو مساجد شیعه، محافل مذهبی ما، قرآن یک آیه اولش میخوندن به ایمان تبرک، ترجمهش هم نمیکردن، مخاطبم نمیفهمید چیه معنی آیه. اصلا رسم بود که خیلی از خطبای ما اول خطبه 5 دقیقه عربی حرف میزدن برای ثوابش، هیچ کسی هم نمیفهمید چی میگن. میگفتن حتما اینا چیزای درست مقدس و خوبیه. تعمقات شبه عقلی و روایات ظنی و ضعیف اینا شده بود میداندار و یه سری عوامی که به اسم مذهب این ور اونور سخنرانی میکردن تو مسجدها و جلسات زنانه و مردانه، مذهبای مندرآوردی، نه عقل پشتش بود، نه نقل و روایت قوی بود، نه آیه قرآن بود، همینطور میبافتن. و ما ایشون میگه بزرگترین مشکل ما این بود که باید شبهاتی که جلسات مذهبی درست کرده اینا رو جواب بدیم، نه شبهاتی که کمونیستا و بیدینا درست میکنن، چون اونا رو راحت میشد جواب داد. این شبهاتی که تو جلسه ها و خانواده های مذهبی درست میشد تو ذهن بچه ها میرفت، خیال میکردن اونا مذهبه، بزرگترین مشکل ما این شبهات بود، شبهاتی که مذهبی ها درست میکردن نه ضد مذهبی ها. یه مصیبتی داشتیم. یک مذهب ساختگی کله پای تو ذهن اینا میشد. از اول تا آخرش این مذهب با اخلاق استکاک داشت، با عقل استکاک داشت، با تجربه استکاک داشت، با واقعیت‌های زندگی استکاک داشت، خودش با خودش استکاک داشت و ما باید زحمت میکشیدیم اینا رو حل کنیم تو ذهن اینا. تفکرات اعتقادی جدا از قرآن و بی‌اعتنا به قرآن شکل گرفته و نشو و نما یافته. هنوز محافل داریم همینجور اسلام رو دارن عرضه میکنن، انسجام نداره، قابل مقایسه با و داوری با دیگران که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه نیست، قرآن در حاشیه‌شه، اصلا مبنای تفکرش قرآنی نیست، روایات تو سند روایات دقت نمیشه، همونجور دست میکنه از تو احادیث میاره، حدیث جعلی، حدیث متناقض، حدیث ضعیف، مرسل، مسند، قوی، همه رو قاطی‌پاتی، هر حدیثی ره هر جا دلش که کسی میخواد میخونه، هر جا دلش میخواد معنا میکنه. خب الان ما همین مشکل به یک شکل دیگه هنوز داریم. ایشون میگه این بی‌اعتنایی و یا احساس بی‌نیازی و ناامیدی از امکان استفاده صحیح از قرآن و تدبر در آیات قرآن، که این قرآن میخواد تمدن بسازه، سبک زندگی بسازه، اخلاق فردی بسازه، سیستم اجتماعی بسازه. اصلا کسی به قرآن اینجوری نگاه نمی‌کرد. ایشون میگه تو دهه 50 تو جامعه ما بین روشنفکر و روحانی ما و چه برسه به عوام ما و مردم کوچه بازار ما، اصلا کسی به قرآن اینجوری نگاه نمی‌کرد. یا اقلیتی قرآن رو مبنای معرفت می‌دونستن، اصلا قرآن مطرح نبود. بعد گوش کن، هنوزم انواع دیگه از اینا الان هست. میگه تدبر در قرآن جایش خود رو به قرائت سطحی و تلاوت سرسری فاقد نتیجه و ثواب دنیوی و فقط برای ثواب اخروی قرآن خوانده میشد و کتاب خدا دستمایه عوام و عوام فریبان بود. الانش هم هست، باز به یک شکل دیگه در سطح دیگری. آقا قرآن رو بخونیم، روش تعمق کنیم، ببینیم سیاست قرآن، اقتصاد قرآن، خانواده قرآنی، اینا چیه؟ میگفتن آقا با قرآن بازی نکن، قرآن دستمالی نکنین، قرآن فقط برای خدا بخون، قرآن فقط برای خدا بخون، قرآن به دنیا و سیاست و اقتصاد. خب نادان، قرآن برای خدا میخوایم بخونیم، منتها خدا گفته. اصلا قرآن برای چی فرستاده؟ ایشون میگه قرآن تو جلسات یا جای دیگه قرآن یا نبود، وقتی ما جلسات تفسیر قرآن رو شروع کردیم، یا اگر بود تو مسجد میت بود، مجلس میت بود، یا اول یک جلسه یک آدمی که خوش صدا بود میخوند برای ثوابش. دیگه هیچ کس ارتباط این آیات رو با زندگی واقعی مردم اصلا بیان نمیکرد و شروع کردیم تو سطح مجالس مذهبی ارتباط رو تبیین کردن که آقای قرآن کتاب زندگیه، نه کتاب قبرستون، این کتاب برای مردان آمده، برای زنده ها آمده. سر قبرا بیشتر باز میشه قرآن تا تو خونه ها، تا تو دانشگاه. تو دانشگاه که اصلا باز نمیشه. الانش هم شما بگم سوری و تعارفیه، مگر تو بخش کوچیکی از اینا. خصوصیت پنجم میگه فایده سوال گوش کنین، این آخرین نکته که عرض میکنه، یعنی ما قبل آخره، میگه که این سوال خطرناکیه، باید آب بخورم قبلش. صلوات بفرست. ما یک اخلاق بدی داریم، حرفایی که بقیه میزنن مطابق با زرنگی میزنن، من هم تو عوامانه رک گاهی میام میگم، برای ما دردسر درست میشه. مثلا شهید متحری یه بحثی داره، بحثای مفصل داره ایشون راجع به تهجر و اینا. یه جا ایشون گفتش که یه عده از ماها و همین جامعه ما جزو قالطاق‌ترین آدمای هست. حالا ایشون خیلی از این حرف تندتر زد، من حرفای ایشون رو سانسور کردم. باور کن بعضی حرفای متحری و بهشتی و اینا زدن، من جرئت نمیکنم جایی بگم، چون اصلا گوش نمیکنن که میخوام بگم آقا این حرف فلانیه، فوری مارک بر چسب تومت. من 10 تا جمله آقای متحری رو سانسور کردم، خود سانسوری کردم، 2 تا جملهشو گفتم، اونم با تغییرات خودم. مثلا ایشون میگه الان مترسم بگم، میگه قالطاق‌ترین مردمی، برای که تو بازار ما همه کار میکنن، ربا میخورن، دروغ میگن، کلاه همو برمیدارن، حسد، کینه، خسیس بودن، چی همه کاری که اسلام و قرآن و پیغمبر و شیعه و اهل بیت گفته نکن میکنن، بعدم انقدر از خودشون خاطر جمعن که بهشتی هن، برای همه دنیا قصه میخورن. چه بابا میم ما کجا اینا کجا، ای ما رو کشته که همه کاری که کفار میکنن اینا میکنن، تو بازار ربا میخورن، دروغ میگن، گرون میفروشن، تو چشم هم نگاه میکنن، زن و شوهر به هم دروغ میگن. همسایه با همسایه، همه کاری که اهل بیت گفتن نکن همش انجام بدن، کاری که گفتن بکن نمیکنن، بعد مطمئنن که بهشتین. یک چیزی هم شنیدن، شفاعت، توسل، زیارت، این همه مشکلات حل میکنه. گریه برای امام حسین تضمین گارانتی یک سال گناهه. از این تندتر گفته، من یک دهمی حرف رو گفتم تو یک جمعی، چه قشقرقی رو انداختن. آقا شیعه تضعیف شد، نمیدونم آسمون آمد به زمین، اسلام چی شد و اینا. آقا یا متنشه بخون ببین چی داره میگه، بعدم درست میگه. این حرفی که رهبری گفته، آدم اجازه داده چاپشه، این معنیشه که ایشون قبول داره. الانم به شکلای دیگه ای دارن میگن همون حرف رو. عرض کردم بین رهای کادرای انقلاب و شاگردان امام که مؤثرن، اونا که خیلی مؤثرن، من هیچ کسی ندیدم به اندازه ایشون به همون اصول دهه 40 و 50 قبل از انقلاب و دهه 60 اول انقلاب حرفاش هنوز همون حرفا باشه. بقیه خیلی میگم حرفاشون عوض شد. روزنامه‌های سال دهه 60 رو بردار با حرفای الانشون بذار کنار، مثلا باور نمی‌کنی این دو نفر یکی هم. درست حرفایی که تو دهه 60 خود اینا مخالفش بودن، حالا این همون حرفا رو تندتر و بدتر میزنن، ولی وظیفه‌شو در حد توانش داره انجام میده و ادعای بیش از این نداره. بین این ردهای انقلاب ندیدم، شما این برید پیدا نمی‌کنید که هنوز حرفا و اصولش همون حرفایی باشه که تو دهه 50 تو این مسجد امام حسن و کرامت گفته و تو دهه 60 اول انقلاب میگفته، هنوز همون حرفا رو داره میزنه و برای همین برای ما ارزش داره، برای که هنوز همون حرفای امام رو داره میزنه، حرفاشو پس نگرفته. یک زمانی کسایی تو دهه 60 سوپر انقلابی بودن، الان دست لیبرال ها رو از پشت بستن. لیبرال ها میگن بابا دیگه ما انقدرم نگفتیم، میگه نه باشه حالا احتیاط باید کرد. اینجوری هم جریان فکری ما یک سوالی مطرح کرد که تا اون موقع مطرح نمیشد تو مجالس مذهبی و اویی بود. همه میامدن میگفتن که آقا ثابت کن خدا هست یا نیست. خدا هست یا نیست؟ بله. یکی میگه نیست، یکی میگه هست. خب دلیلت چیه؟ شروع میکردن دلیل نه خدا هست. خب الحمدلله خدا اثبات شده، اگه نه الان خدا اگه اثبات نمیشد الان کجا میخواست بره؟ جایی نداشت. اقلا اثبات شد یک جایی برای خدا پیدا کردیم و الا خدا مشکل پیدا میکرد. خب خدا رو اثبات کردی، بعدش چی؟ هیچی دیگه، خدا اثبات شد، بریم سر کار زندگیمون. بعد زور میزدی پیغمبر نبوت عامه رو اثبات کن، بعد زور بزن نبوت خاصه رو اثبات کن، باز سر قدیر بیا، باز با سنی ها بحث کنیم قدیر بوده نبوده. میگه همه این کارا رو میکردن، بحث تخصصی به حساب، خواص عوام که هیچی دارتون کار نداره، خواص همه این بحثا رو میکردن. بعد بهشون میگفتن خب حالا چی؟ میگه هیچی دیگه، تموم شد. ما تا اینجا می‌خواستیم چیزشون خب ثابت شد، ثابت شد علی ابن ابی طالب حق، ولایت علی حق، الحمدلله رب العالمین. خب که چی حالا؟ مثلا الان به چه درد ما میخوره این؟ آقا شما ثابت کردی پیغمبر اسلام خاتم الانبیا است، جواب مسیحی و یهودی و بهائی و کمونیست و همه رو دادین، استدلال قوی، همه چیز اثبات شد از نظر کلامی، همه تمام. خب بعد چی؟ چه فایده برای ما داره حالا؟ کجای زندگی ما ارتباطش با زندگی ما چیه؟ هیچی. اینم حرف خیلی مهمیه. ایشون میگه ما همفکران ما سعی کردیم تو دهه 40 و 50 به این سوال جواب بدیم که آقا اگر توحید اثبات بشود زندگی ما زیر رو میشه. یک مفهوم توحید فقط تو ذهن ما برای حفظ کردن نیست. اصول دین اگه واقعیه درسته، جهت زندگی هویت تو رو تغییر میده اصلا، یعنی بازارت زیر رو میکنه، خانوادت زیر رو میکنه، زندگیت زیر رو میکنه. یه وقت شما دارین تو ماشین نشین بدون سه نفری دارین تحقیقات تو جاده میری، خب بعد همونجا که دارین میرین ممکنه راجع به مسائل مختلف بحث کنیم، مثلا یکی بگه که آقا چه زمینای خوبیه این دوروبر جاده، اونم که من نه بابا زمیناش خوب نیست، لا آب درستی هم نداره و اینا، آب از کجا بیاد؟ گفت نه بابا این بدون آبم بشه نمیدونم چی کاش تو. همونجا با هم دیگه حرف میزنن ولی ماشینم داره تخگاز میره، اصلا هیچ ربطی به عملشون نداره. یعنی هر نتیجه تو این بحث بگیرن تو عمل اتفاقی نمیفته، داره ماشین با سرعت 120 داره به همون مسیرش میره. این بحث بحثیه که اگه درستم باشه فایده ای نداره. و به ما چه؟ اصلا این زمین به ما چه؟ من بود حالا بشه توش کش کرد یا نکرد؟ مثلا اگه الان ثابت بشه کش کرد، من الان چیکار میکنم؟ اینجا وای میسم کش میکنم، اگه ثابت بشه کش نمیشه کرد تونتر میم، نه آقا ما داریم همون راه خودمون رو میریم. راجع به این حالا یک چیزی گفتیم دیگه، حالا یک بحثی کردیم، اما یه جوری دیگه، بحث مفید، بحث اعتقاداتی که توحیدی که از تو ذهن میاد تو عین، تو عالم واقعی، وقتی میبینی سیاستت، اقتصادت، خانوادت، همه چی تغییر میکنه. یک نوع دیگه بحث داریم، داری تو جاده میری با همون سرعت تو همون جاده، یه مرتبه اون یک نفر این سوالو میپرسه که آقا مسیر داریم درست میره؟ ما داشتیم مثلا میرفتیم طرف مثلا ترقبه یا طرف تایبات، این داره میره تایبات، داره میره طرف ترقبه، اصلا ما مسیر داریم درست میره؟ این سوال یک مرتبه راننده پاشم زیر رو ترمز اثر داره، چون راننده میگه نکنه داریم درست خلاف جهت داریم حرکت میکنیم، وای میسته. این بحثی که دو نفر میکنن، یکی میگه آقا ما داریم میریم به سمت مقصد، یکی میگه نه داریم ما اشتباه میریم، این بحث اینقدر تو سرنوشت واقعی اثر داره که چیکار میشه؟ ما یکیمون میگیم که اگه حرف من درست باشه باید درست سرتر کنی برگردی، اگه حرف تو درست باشه باید همین رو تندترم بریم، یعنی تو سرنوشت ما دخالت داره. شوفر ماشین راننده هم وقتی میبینه ما داریم با هم بحث میکنیم، او سرعت 120ش یک مرتبه میرسونه به 40، برای که تردید کرده که باید بره یا باید برگرده. سوالات دینی دو جور مطرح میشن. یه وقت داری زندگیت میکنی مثل کفار، ظلم میکنی، ربا میخوری، دروغ میگیم، خیانت میکنیم، ذلت، وابستگی، همه کارهایی که گفتن نکنین داریم میکنیم، به جای صدق و صداقت کذب، به جای اخلاص ریا، به جای تولید ثروت و تولید کار و تولید کشاورزی و صنعتی رباخوری و دلالی و دلالبازی و کلاهبرداری، به جای صادرات بیشتر واردات بیشتر، به جای زندگی ساده متوسط شرافتمندانه اشرافیگری و مصرف زدگی، به جای تولید علم ترجمه زدگی، به جای محبت و صفا کدورت و کینه، به جای غبطه حسد، به جای غم و شادی های الهی غم و شادی های حیوانی و و و همه اینا، همه کارا رو داریم میکنی، جداگانه داریم بحث مذهبی هم میکنیم. مثلا نشسته آقا تو به چند دلیل ثابت کردی خدا هست؟ دوتا. اوه ما به 3 دلیل ثابت کردیم. خب کردی که گردی، حالا چیکار کنم الان با دلایل تو و با خودت، یعنی مردشور هم خودت و دلایل تو با هم ببریم، الان چیکار کنم با تو؟ من اصلا خدا اثبات شد ثم ماذا، به ما چه که خدا هست یا نیست؟ الان شما اگه اثبات کردی خدا هست چه اتفاقی میفته؟ اگه بعد الان اثبات کنم خدا نیست چه اتفاقی میفته؟ هیچی آقا، ما در هر دو صورت داریم یک جور زندگی میکنیم، معامل بازارمون فرق نمیکنه، خانوادهمون هم فرق نمیکنه، مرگ و زندگیمون همونه، فقط یک کمی تفاوتای کوچیکی تو مناسکش میکنه، اون هم همه جای دنیا یک مناسک دارن، شما خیال نکنید فقط شما مناسک دارین، این بت پرستا توی هند به هم اندازه ما و شما میرن بتخانه زیارت و توسل و عشق میجزن، بیچاره دلشون هم مسوزه اینقدر. برای ما یه وقت رفته بودم بتخونه، نائب الزیاره شما بودم، این بت تراشه رئیس او بتخانه اینقدر دلش میخواست منو هدایت کنه، همونجوری که ما دلمون میخواد کسی رو میبینیم میخوام هدایتش کنیم، این میخواست ما رو همونجوری هدایت کنه. تفلک اینه، واقعا براش قصه خوردم، هرس میزد که یک آدم گمراه نگاه، اصلا این نمیفهمه که این بوتا چیان و اینا. همونجا برای ما نشست نیم ساعت حرف زد، ما هم خسته شده بودم، سرم کج شد، خیالش ما داریم دیگه کم کم تحت تأثیر قرار میگیریم، نمیدونست از خستگی گردنم افتاده، خیلی خوشحال شده بود و اینا. خب اینا همه جا هست، کلیسا و میره و میره، مسجد و میره، بتخونه. شما فکر نکنید با صرف یک نماز و روزه سبک زندگی اسلامی میشه، اونا لازمه ولی کافی نیست. سوالی که ایشون دهه 50 مطرح کرده، میگه ما با این سوال وارد تفسیر قرآن شدم که آقا ما از بعد نمیخوایم یک جوری قرآن بخونیم مثل اون دو نفری که جواب سوال هر چی شد تأثیری تو مسیرت نداشته باشه، ما میخوایم یه جوری توی جلسات قرآن بخونیم که اگه این قرآن فهمیدی و خوندی و باور کردی یه مرتبه ترمز کنی، سرتر کنی، سبک زندگی تغییر کنه. ولی که از ما میپرسن این دینی که شما ثابت کردی حق است، خب حق است، فایدهش چیه؟ اگر من به این دین معتقد بشم چه اتفاقی میفته که الان نمیفته؟ این سوال البته کسان، من گفتم که با اضطراب ایده تر میکنن، برای که یک کسایی همین سوال رو مطرح کردن منطقه با گرایش های پراگماتیستی و عملزدگی، گفتن آقا ما اصلا به حق و باطل کار نداریم، ما به فایده عمل کار داریم. اصل این حرف درست بود، ولی مبنا و نتیجه گیریش و متد بحثش غلط بود. این حرفی که ایشون زده اینجا، این حرف ممکنه کسانی فکر کنن همون حرفه که ایشون میگه که آقا بالاخره اسلام از تجرد و ذهنیت محض بیاد بیرون، فایده ای داره یه اعتقادات تو زندگی ما تو همین دنیا. میگه میگفتن قرآن بخونین فقط برای ثواب آخرت، به ثواب دنیویش کار نداشته باشین، یعنی تأثیر قرآن در دنیای ما اصلا حرفش نزن. چون میگه یک انحرافی بود در اغلب مجالس دینی و مذهبی ما حاکم بود، اصلا قرائت قرآن مجلس میگیرن به معناش کار ندارن. این هم که یک کسی قشنگ میخونه همه با هم میگن اعد اعد، خیال میکنید مثلا میگه قرآن رو اعد، نه آقا، میگه این صدا تو اعد، صدا کیف کردیم از این صدا، دوباره صدا تو تکرار کن. لذا اگه با همون صوت بخونه یک آیه دیگره، متوجه نمیشن خیلی ها غلط هم بخونه معنیش هم نفهمه، صداه حال میده، اعد اون صدا رو نه اعد اون معنا رو، که آقا اینقدر این معنای قرآن تکان دهنده بود کو یه بار دیگه بخون. دوز میرفت رو پشت بوم، یه مرتبه یه قرآن، آیه قرآن از همین آیه قرآن که همه ما روزی حساب هم میشنویم تکون نمیخوریم، یک آیه قرآن این مرتبه دوز چنید، برای اولین بار شنید، درست شنید، نقش شده این رو پشت بوم آمده ما دزده کنه، یه مرتبه میخکوب شد. آیه ای بود که آیا وقت آن نرسیده که قلبهای شما خاشع بشود در برابر ایمان به خدا؟ خداوند از بشر، از میلیاردها انسان سوال کرده، هیچ کس نشنیده، به این سوال جواب نداده، این دزده جواب داد، نقش شده ایشون یه مرتبه میخکوب شد. گفت چی بود این سوال؟ از کی داره میپرسه؟ کی داره میپرسه؟ از کی میپرسه؟ من به نوبه خودم مخاطب این سوالم، آیا وقت اون نرسیده که قلبتون خاشع بشه در برابر حق؟ یک لحظه سکوت میکنه، میگه چرا وقتش؟ دیگه وقتش. کل مسیر زندگیش سرطه میکنه، یه آدم جدید، ماهیت جدید، زندگی جدید. یا حافی پابرهنه قضیهش ایه دیگه، یک آدم سرمایه‌دار بود، جشن حسابی بخور و بزن و فلان، امام علیه السلام داشتن رد میشدن از کوچه، دیدن خیلی بزن بکوب، این کنیز اینا آمد بیرون، آشغالای خونه و مهمانی رو بریزه بیرون، امام ازش پرسیدن این خونه صاحب این خونه آزاده یا بنده است؟ گفت نه آقا، او فکر کرد میگن یعنی برده، آزاده یا برده، چون عبد به معنی هم بنده هم برده دیگه. گفت نه آقا، بنده چیه، ایشون آزاده، یعنی خودش کسیه. امام فرمودن بله معلوم بود آزاده، یعنی معلومه که این بنده نیست. اینو گفتن رفتن، این کنیز خدمتکار آمد تو، بعد صاحب خونه وقتی شنید گفت چرا انقدر دیر آمدی؟ گفت قضیه این بود و اینا و این کسی ایسا. گفت چی گفتشون؟ گفت که معلومه که این بنده نیست، آزاده. این همین جمله اگه هزار بار به ما و شما بگن، به ما یعنی به من میگن تکون نمیخوام، عجب جمله قشنگ بود، خیلی خوب، حالا بریم بقیه کارامون. این یک مرتبه تکون میخوره، میگه من بنده نیستم، آزادم، یعنی آزاد از قید حق و خدا و عدالت. گریه میکنه، میگه آقا من میخوام بنده باشم. امام میگن تمام مالی که از اموال مردم که خوردی تا یک همچین زندگی درست کردی با توبه زبانی نیست، همه رو باید برگردونی. این گوشتایی که از مال حرام درآوردی باید آب شه. همه کسانی که ستم کردی باید از خودت راضی کنی، عذرخواهی کنی. نقش شده ایشان پا برهنه، اموالش، املاکش همه رو داد و رفت و حتی کفش پا نداره یادم، پا برهنه را میرفت. برای همین هم تو نقل پا برهنه، دو تا نقل در مورد ایشونه که هر دوش محتوای نهاییش همینه. اینا کسایی که آیه میشنوه، حدیث میشنوه، ولی فایده داره، یعنی فایده گرایانه بهش نگاه میشه، نه به معنی پراگماتیستی. آخرین جمله ایشون میگه ایدئولوژی کامل بی ابهام با ابعاد متناسب با زندگی چند بعدی انسان، که همه ابعاد زندگی انسان رو ببینه. ما دیدیم باید قرآن و اسلام رو اینطور که واقعا هم هست اینطوری تفسیر کنیم، و یک دین زنده نه دین مرده، قرآن زنده نه قرآن مرده، شریعت زنده نه مرده، فقه زنده نه فقه مرده، موعظه اخلاقی زنده نه نوع مردش. ما دیدیم این تغییر باید بکنه و بر اساس این جلسات رو انجام داد. خب امیدوارم ان شاءالله موفق باشن دوستان. تشکر میکنیم از دوستانی که این جلسه رو تدارک دیدن. اصول حاکم بری بحث رو عرض کردم، ایشون بحث جامعه بی طبقه توحیدی رو کرده در این کتاب. که این شعاری بود که بعداً کسای دیگه با معنای انحرافی به کار بردن. این جامعه بی طبقه توحیدی ایشون هم احتیاج به توضیح داره که انشالله اگه فرصتی بود بعداً. و السلام علیکم و رحمت الله.